أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي امير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. اولین موضوعی که پس از توصیه به تقوا به اون میپردازم و توجه میدم عزیزان رو به اون موضوع، مسئله هفته نیروی انتظامی و روز نیروی انتظامی است که امروز در تقویم ما به این عنوان نامگذاری شده. نیروی انتظامی از ارکان مهم امنیت هر کشور و هر نظامی محسوب میشه و امنیت هم میدانید از برترین و بالاترین نعمتهای الهی است که خدای متعال به ما عنایت فرموده و در روایات ما جزء بالاترین نعمتهای الهی قلمداد شده. لذا کشور ما که الحمدلله از نعمت امنیت بالا در این منطقه آشوب زده و فتنه زده توسط دشمنان اسلام و ملت‌های منطقه ازش برخورداره، این جای شکر داره. این نعمت بزرگ در این منطقه آشوب زده و این معلول زحمت و تلاش اولا شبانه روزی، ثانیاً پیدا و پنهان و ثالثاً متعهدانه و مسئولانه مجموعه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی هم. خیلی ها دارن کار میکنن، خیلی ها جونشون و کف دستشون قرار دادن به خاطر تعهدی که به دین دارن، تعهدی که به جمهوری اسلامی دارن، تعهدی که به این مردم عزیز و با شرافت و انقلابی دارن که در صحنه‌های مختلف سینه سپر کردن در مقابل دشمن و خودشون رو با آب و آتش زدن برای اینکه از جمهوری اسلامی و سرزمین و کیان اسلامیشون دفاع بکنن. خب این نیروها دارن از این مردم شبانه روزی دفاع میکنن، امنیت اونها رو تأمین میکنن. خدا رو شاکریم، سپاسگزار هستیم به همه عزیزانمون که در این بخش به وظایفشون عمل میکنن. از اونها با تمام وجود دست مریضات عرض میکنیم، خسته نباشید عرض میکنیم، این روز رو گرامی میداریم. درود میفرستیم به شهدای عزیزی که در راه تأمین و تحصیل امنیت کشور ما به درجه شهادت نائل اومدن. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و تا به امروز شما میبینید هر روز خبر شهادت جمعی از نیروهای مرزبان ما، نیروهای انتظامی ما، هنوزم که هست ما داریم شهید میدیم به خاطر این امنیت. خدا رو شاکریم و خسته نباشی درز میکنیم به این عزیزان. در سالیان گذشته اتفاقاتی که دو سال اخیر مخصوصا تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته از سوی دشمن و از سوی عوامل داخلی اونا برای اینکه بتوانن اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ما رو در هم بشکنن. شکستن اقتدار نیروی امنیتی نظامی انتظامی یعنی شکستن امنیت کشور، از بین بردن امنیت کشور. اگر یک جایی خدای نکرده این اتفاق بیفته، شما شاهد اتفاقات دردناکی مانند حمله داعش به مجلس و حمله داعش به حرم حضرت امام و اتفاقات تلخی که بعضا ما شاهدش بودیم. دشمن تمام تلاش خودش رو داره انجام میده. طبیعتا هوشیاری مراکز اطلاعاتی ما، هوشیاری نیروهای امنیتی ما، برخورداری اونها از آموزش‌های بروز، این آمادگی باید بروز باشه در بین نیروهای ما. اینکه مقام معظم رهبری همه ساله متعهدن، خودشون رو موظف میدونن برن در دانشگاه‌های افسری نظامی حضور پیدا بکنن، اونجا سخنرانی بکنن، به خاطر اینکه این مجموعه باید زنده بمونه، مجموعه باید رو به رشد باشه، مجموعه باید بروز باشه. هیچ دانشی در این حوزه که امروز کشورهای دیگر ازش بهره مند هستن نیست که مجموعه امنیتی انتظامی و ازش غفلت بخواد بکنه. نباید اینطور باشه. در تأمین مسائل سخت افزاریشون به حال اینها کارهاییست که مجموعه نیروی نظامی انتظامی ما باید ازش برخوردار بشه تا بتونه اون کارایی و کارآمدی خودش رو همچنان حفظ بکنه. اما یه نکته که من میخوام عرض بکنم در میان ابعاد مهم امنیت کشور، یک بعدیست که متاسفانه شاید کمتر بهش توجه میشه، هم در افکار عمومی هم در بین مجموعه های عزیز ما، و اون بحث امنیت اخلاقیه. امنیت اخلاقی جامعه یکی از مهمترین و برجسته ترین ابعاد امنیت هر کشور، مخصوصا نظامهای ارزشی و نظامهای اخلاقی محسوب میشه. حالا وقتی یه نظام سکولاره، یه نظامیست که بر پایه دین شکل نگرفته، خب اونجا شاید تو این جهت حرفی نباشه، براشون خیلی حساسیت ایجاد نکنه. در یکی از همین آمارها من دیده بودم که بعضی از همین کشورهای اسلامی دورورمون و منطقمون یکی از منابع مهم درآمد مالیاتیشون مراکز فحشا و فساد هستن. آمار رسمی میده کشور اسلامی روز ولادت پیامبر اکرم که میشه جشنهای آنچنانی میگیرن، بعد آمار درآمدهای مالیاتیشون رو نگاه میکنی، درآمد مالیات از مراکز فساد و فحشا. ولی این مرکز فساد و فحشا باز باشه، کارشو بکنه، مالیات هم به دولت بده. جمهوری اسلامی که اینجور نیست. جمهوری اسلامی بر پایه دین شکل گرفته، بر پایه ارزش‌های دینی شکل گرفته. نمیتونیم نسبت به اتفاقاتی که نظام نسبت به اونها تعهد داره نظارت دقیق داشته باشه، نسبت به این مسائل احیانا بخواد کوتاهی بکنه. اخلاق چی؟ خانواده چی؟ کرامت انسانی چی؟ اونها رو میشه ازش غفلت کرد؟ جامعه به فساد کشیده بشه؟ این بعد اخلاقی بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره. خب دشمنان ما دارن زاغه سازی میکنن، خیلی دارن کار میکنن، رو خانواده ها دارن کار میکنن، سبک زندگی اونا رو تغییر بدن، روی زائقه های افراد دارن کار میکنن، زائقه اونها رو تغییر میدن. آدم طبیعتاً از کار زشت متنفره، طبیعتاً از یک کار بد که عقل نمیپسنده، عرف نمیپسنده، متنفره، باید ازش پرهیز بکنه. اما یه وقتی میبینید اونقدر روی افکار عمومی تأثیر میگذارن که زائقه افکار عمومی رو تغییر میدن. کی فکر میکرد که مثلا یک انسانی که صاحب مال و ثروت و مکنت آنچنانیست و خودروهای چند ده میلیاردی و چند صد میلیاردی سوار میشه، وقتی که از ماشین پیاده میشه نگاه میکنه ببینه تمام شلوارش از چپ و راست و بالا و پایین پاره باشه؟ خب این کی این کار رو کرده؟ رسانه ها دارن این کار میکنن، زائقه ها رو تغییر میدن، نگاه ها رو عوض میکنن، زشترین چیزها زیبا جلوه داده میشه، بعد به خورد افکار عمومی داده که شد، اون وقت این به عنوان یک ارزش پایدار روش نگاه میشه، میمونه تو ذهن مردم، تو جان مردم. اینا باید خیلی مراقبت کرد، خانواده باید مراقب باشن، مجموعه ها باید مراقب باشن و نهادهای مثل نیرو انتظامی عزیزان ما که من آشنا هستم با اینا کار میکنیم، خب هم ارتباط محکم و وسیقی داریم، مراقبت شما بیشتر بکنن. ما نباید اجازه بدیم یک واحد صنفی مثلا که پمپاژ فحشا میکنه، پمپاژ فساده، محل اشاعه زشتی هاییست که اسلام باش مقابله میکنه، نباید اجازه بدیم اینا دایر باشه. مگه میشه؟ باید تذکر داد، باید بعد از تذکر و تیه مرامه پلوم کرد، بعد از پلوم یک بار دو بار باید اون مغازه رو بس، پروانه شو باید باطل کرد. کوتاه بیاییم تو این زمین ها، بعد از مدت میبینید این شهر پر شده از مراکزی که خود اینها عامل پمپاژ فساد هستن توی شهر. الله اکبر، الله حکمرانی دینی بر پایه عقلانیت شکل گرفته، حکمرانی دینی بر پایه حکمت استواره، حکمرانی دینی اقتضا میکنه ارزش‌های دینی اسلامی ازش مراقبت بشه تو سطوح مختلف، و اقتضای چنین حکمرانی این استش که ما اجازه ندیم اینجور مراکز خدای نکرده فعالیت بکنن، تا چه رسد به این که بخوایم ببینیم به صورت اقماری گسترش پیدا کردن. باز هم من تشکر میکنم از خدمات دوستان، زحمت ها و تلاش عزیزان. اما نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره بکنم عزیزان و بهش بپردازم، ضایعه غمبار و اسفناک شهادت دبیرکل حزب الله لبنان، سید مقاومت و سید شجاع و رشید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله است، که غم بزرگی بر دل امتای اسلامی، مردم عزیز ما و جبهه مقاومت مخصوصا نیروهای حزب الله نشانده. من این ضایعه رو به سهم خودم به ساحت امام عصر ارواحهم فدا، مقام معظم رهبری که سید و بزرگ جبهه مقاومت در دنیای ظلم زده کنونی هستند، و شما مردم عزیز حامیان این جریان ضد ظلم و ضد ستم، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. حق این سید رسیدن به این درجه رفیع شهادت بود. بعد از 30 سال 30 و خورده سال مبارزه و جهاد، ولی خب ضایعه بزرگی بر پیکره اسلام و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم محسوب. چند نکته رو در این ارتباط من خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اولین نکته این استش که این جنایت، جنایت بزرگی بود که از سوی رژیم صهیونیستی شاهدش بودیم، اما ملت‌های مسلمان، ملت‌های بیدار، مردم عزیز ما دست کثیف و پلید و خبیث و نجس آمریکای جنایتکار رو در تمام صحنه‌های جنایت‌آمیز از جمله این جنایت بزرگ کاملاً آشکار و به وضوح می‌بینن. مردم ما می‌دونن این جنایت، جنایت اسرائیل نبود، جنایت آمریکا بود که این سگ هار رو به تعبیر مقام معظم رهبری رها کرد، قلادش رو باز کرد و رها کرد. و هر جنایتی که داره انجام میشه تحت حمایت‌های مالی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، رسانه‌ای، بین‌المللی داره انجام میشه. از شورای امنیتش گرفته، از سازمان مللش گرفته، بخشای دیگر گرفته، نه همه زیر سیطره و تسلط آمریکاست، تحت حمایت اونا داره انجام میشه. این یه نکته. پس ما بغضهای فروخفته خودمون رو بر سر نه اسرائیل بلکه بر سر آمریکا و عمان ام الفساد قطعی قرن حاضر ما به حساب میاریم و امیدوار هستیم که انشاءالله بتوانیم انتقام خودمون رو از نظر رژیم صهیونیستی بلکه از این دولت مستکبر که منشأ فتنه های زیادی است انشاءالله بگیریم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم این استش که هرچند هدف اصلی پدید آورندگان این جنایت بزرگ این بود که روحیه مقاومت رو و اقتدار نظامی حزب الله رو در هم بشکنن، اونا هدفشون این بود، فکر میکردن که اگر رهبر مقاومت حزب الله رو ترور بکنن دیگه دستشون باز است برای هر جنایتی توی لبنان، تو سوریه، توی غزه دستشون بازه. و البته ضربه های سنگینی هم در طی یک سال گذشته بعد از عملیات طوفان الاقصا خوردن. شمال اسرائیل که کاملا ناامن شد، ضربه های اقتصادی، ضربه های سیاسی، امنیتی، اینها ضربه های سنگینی بود که باعث شد که اسرائیل حقد و کینه سید حسن نصرالله رو همواره در دل داشته باشه و سالها بود که در صدد ترور این سید بزرگوار بود، منتها در این شرایط این اتفاق تلخ رقم خورد. اینا دنبال این بودن که این اقتدار نظامی شکسته بشه، دستشون باز بشه برای جنایت‌های بعدی، غافل از این که جبهه مقاومت متکی به شخص نیست و ساختار حزب الله به تعبیر مقام معظم رهبری یک ساختار قوی و مستحکم و دارای یک سیستم پیچیده اطلاعاتی و نظامی است. اینجور نیستش که حالا اگر این آقا به شهادت رسید دستا بالا بره به نشانه تسلیم، نه. رضا شما نگاه میکنید حملات حزب الله که متوقف نشد هیچ، بلکه تشدید هم شده. و قطعا این آرزوی دشمن رو تبدیل به یأس خواهد کرد و این چیزی که در ذهنشون هست تحقق پیدا نخواهد کرد. این نکته دوم. نکته سوم که باید بهش اشاره بشه این هستش که جمهوری اسلامی بر اساس مبانی دینی، بر اساس راهبرد تعریف شده از سوی رهبری معظم انقلاب و بر اساس آنچه که در قانون اساسی اومده صریحاً و علناً اعلام کرد که هر جبهه‌ای علیه استکبار جهانی و علیه اسرائیل در دنیا گشوده بشه، ما خودمون رو موظف و متعهد می‌دانیم که در کنار ملت‌های مظلوم و در طرف مقابل جبهه استکبار ببینیم. الله اکبر، الله اکبر، الله هی تو رسانه ها توی فضاهای تبلیغاتی بعد از شهادت شهید هنیه مطرح کردن جمهوری اسلامی حزب الله رو فروخت. جمهوری اسلامی معامله کرد با آمریکا؟ نه، از این خبرها نیست. جمهوری اسلامی در خط مقدم مبارزه علیه اسرائیل. میگن یمن رو ببینید داره میزنه، فلان کشور رو ببینید داره میزنه، عراق رو ببینید داره. جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ یه آدمی که داره کشتی میگیره، یه آدمی که داره ضربه میزنه به حریف خودش، دستش کار میکنه، پاش کار میکنه، بدنش خم میشه، این مشتی که به حریف زده میشه، این ضربه‌ای که با پا به حریف مقابل زده میشه، این داره از یک جایی هدایت میشه به نام مغز. نمیشه بگید دستش داره کار میکنه پس مغزش چی؟ پاشو ببینید چطور محکم لگد میزنه پس مغزشی. خب بابا این حرکت دست و پا و بدن در مبارزه با یک حریف به فرمان قلب و به فرمان مغز. جمهوری اسلامی مغز مقاومت اسلامی، جمهوری اسلامی قلب مقاومت اسلامیه. اگر ضربه ای شما میبینید تحسین برانگیز از جبهه مقاومت، منتها از سوی کشور یمن، کشور عراق، فلان کشور، فلان کشور، اینا در از یک جا هدایت میشه. و البته اگر جمهوری اسلامی خودش لازم ببینه که ورود پیدا بکنه به نحو مستقیم در یک عرصه نظامی، قطعا ورود خواهد پیدا کرد. ورودش به حدی خواهد بود که دشمن رو برای همیشه به قعر نابودی خواهد کشن. لذا حرکت مقاومت متوقف نخواهد شد. جمهوری اسلامی نه تنها معامله روی ارزش‌های دینی و تعهدات اخلاقی و راهبردهای مهم تعریف شده نخواهد کرد، بلکه همچنان استوار در صحنه حضور خواهد داشت و با اقتدار اعمال مدیریت میکنه و با اقتدار عمل میکنه و دلمون قرص و خاطرمون آسوده است با حضور رهبر مؤمن، مؤمن به الله، مؤمن حقیقی، مؤمن به وعده های حضرت حق، وعده هایی که خدای متعال در قرآن داده، و محکم و پایدار و استوار و نترس و شجاع و حکیم و مدبر مانند شخص مقام معظم رهبری که امروز خطبه های نماز جمعه رو در تهران اقامه می کنند و کردن و این حضور رهبری بعد از این سیلی محکم و ضربه مهلک نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است که ما میزنیم و تو پستوها پنهان نمیشیم. توی فرض بکنید پناهگاه‌های آنچنانی که برای خودشون درست کردن و پنهان میشن، ما نه حضور میدانی علنی داریم. این افتخاری است برای جمهوری اسلامی و این رهبر شجاع. خدا را از این بابت شاکر هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.